با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 5. در افسسیان فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح جای اشخاص بی عفت، ناپاک و طمع‌کار نیست، بلی کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد بت پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می پرستد. به طور واضح و آشکار درک می شود شخصی که دوباره متولد نشده و این نوع گناهان را انجام می دهد هیچ جایی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. اگر شخصی نیز ادعا کند که مسیحی است ولی چنین گناهانی انجام دهد، فوراً جایگاه خود را مشخص می کند. فرقی نمی کند که روز یک شنبه به دیگر افراد چه بگوید یا چه مقام و خدمتی در کلیسا داشته باشد. چنین شخصی در واقع به دنیای گمشده می گوید که او یک فرزند خدا نیست. در تباهی و فساد جسم زندگی کردن، یعنی خارج ساختن خود از قلمروی مقام فرزندی خدا و ملکوت او. افسسیان فصل 5 آیه 6 الی 7 میگوید: ممکن است بعضی ها بکوشند برای این گونه گناهان بهانه هایی بتراشند، اما شما گول این اشخاص را نخورید، زیرا کسانی که مرتکب چنین گناهانی میشوند زیر خشم و غضب خدا هستند. با این قبیل افراد نشست و برخاست هم نکنید. با توجه به این واقعیت که غضب خدا بر افراد دوباره تولد نیافته که این گناهان را انجام می‌دهند خواهد آمد، فرزند خدا هم نمی‌تواند به چنین اعمالی دست بزند بدون اینکه باعث نارضایتی و قضاوت خدا شود. اگر چنین شخصی واقعاً یک فرزند خدا باشد، خدا او را داوری خواهد کرد. به یاد دارید که خدا داوود را داوری کرد. وقتی او در گناه سقوط کرد، خدا چوب تنبیه خود را بر او گذاشته و بر نداشت. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: اما اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود، اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. اگر بتوانید گناه کنید و به راحتی به انجام آن ادامه دهید، یک فرزند خدا نیستید. میدانید چرا؟ چون خدا باید شما را با این دنیا محکوم کند و به این معنی است که نجات نیافته اید. اما اگر یک فرزند خدا باشید و چنین گناهانی را انجام دهید، خدا شما را تنبیه و آگاه خواهد کرد. او شما را همکنون و در اینجا مجازات خواهد کرد. اگر خدا شما را تنبیه و مجازات نکند، در وضعیت هراسناکی به سر میبرید. به این معنی و مفهوم است که شما فرزند اون نیستید، چون خدا فرزندان شیطان را به حال خود گذاشته است تا روزی آنها را محکوم کرده و نابود سازد. در افسسیان فصل 5 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم: درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییرات را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. بکوشید تا دریابید چه چیزهایی خداوند را خوشنود می سازد. پولس به ایمانداران در مورد وضعیت قبل از نجات و تبدیل یافتنشان یادآوری می‌کند. آنان نه تنها در تاریکی بودند، بلکه خودشان تاریکی بودند. معمولا می‌گوییم که شخص تولد تازه نیافته در تاریکی است، اما وضعیت او بدتر می‌باشد. اشخاص نجات نیافته اسیر تاریکی و ظلمت گناه هستند و این تاریکی در درون آنان است. زندگی و شخصیت آنان ظلمت و شرارت گناه را نمایان می کند. اکنون در خداوند پر از نور هستید به این معنی است که اکنون نور او را که نور جهان است منعکس می کنید. پولس ثمره نور را معرفی می کند. او آن ویژگی هایی را مشخص می کند که همیشه همراه نور می باشند. باید اعمال نیک، درست و راست باشد. نیکی به همان مفهوم مهربانی است. درستی به درستکاری اخلاقی و صحت اعمال اشاره می کند و منظور از راستی، صداقت، صمیمیت و خلوص نیت است. یک ایماندار بایستی در زندگیش این رفتار را امتحان و اثبات کند تا ببیند که تحت اراده خداست و در نتیجه او را خوشنود می سازد. به یاد دارید که در نامه اول یوحنا فصل 1:7 در مورد قدم برداشتن در نور صحبت شده است، همانطوری که خداوند در نور است. شخصی از من پرسید که قدم برداشتن در نور به چه معنی است؟ اینجا توضیح در این مورد در کلام خدا داریم که میگوید در مهربانی، نیکی، درستکاری، راستی که همان صمیمیت و صداقت است قدم برداشته و رفتار کنید. این بایستی شیوه راه رفتن ما در تمام روزهای هفته و نه فقط روز یک شنبه باشد. یعنی در تمام لحظه های زندگیمان باید چنین رفتاری را داشته باشیم و نور خداوند را منعکس کنیم. در افسوسیان فصل 5:11-13 می خوانیم به دنبال لذت های بی ارزش گناه و تاریکی نروید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشکار شود. زیرا کارهای زشتی که خدا نشناسان در تاریکی انجام می دهند حتی ذکرشان هم شرم‌آور است. اما هنگامی که نور شما بر گناهان ایشان می تابد زشتی آنها دیده می شود و متوجه می شوند که چقدر در اشتباهند. در اثر همین ممکن است بعضی از ایشان بازگشت کنند و فرزندان نور گردند. از ما خواسته شده که به دنبال لذت‌های بی ارزش گناه و تاریکی نرویم. یک فرزند خدا نمی‌تواند اسیر لذت‌ها و کارهای ظلمت شود و در تاریکی بماند، همانطوری که نور و ظلمت هم در دنیا با یکدیگر نمی‌آمیزند و در یک زمان و مکان با هم نیستند. از نظر فیزیکی در یک مکان و در یک لحظه یا نور را دارید یا تاریکی را. اعمالی هم که در ظلمت انجام می شوند آنچنان چرم‌آور می باشند که حتی نباید در مورد آنها صحبت کنیم. نور و ظلمت از یکدیگر جدا می باشند. نور ما بایستی بر ظلمت بتابد تا زشتی آن بر همگان آشکار شود. تابیدن به مفهوم سرزنش و توبیخ کردن است، اما به این معنی نیست که یک ایماندار بایستی منتقد و اصلاحگر شود، بلکه به این مفهوم است که یک ایماندار با نور زندگیش، با رفتارش، اعمال تاریکی و ظلمت را توبیخ می کند. نور آنچرا که تاریکی پنهان می کند آشکار می سازد. تاریکی با موعظه کردن بر علیه آن از بین نمی رود، بلکه تاریکی از میان می رود وقتی که نور تابیده و نمایان می شود. با حضور نور تاریکی می رود. مسیحیان زیادی وجود دارند که از روش انتقادی یا روش های موعظه استفاده کرده و تلاش می کنند یک شخص نجات نیافته را اصلاح کرده و می گویند نبایستی چنین کاری را انجام دهی. دوست من، این راه و روشی برای روبرویی با تاریکی نیست. شما بایستی نور باشید. نمی توانید در مورد این امور برای مردم موعظه کنید و با انتقاد و نصیحت کردن موفق شوید. نمی توانید به آنان بگویید چه کار کنند یا نکنند. بسیاری اوقات افراد از من می خواهند و می گویند که بایستی بر علیه گناهان خاصی موعظه کنم. نه، کار من این است که چراغ کلام خدا را روشن کنم. این کاری است که خدا درست می داند. نور کلام خدا تاریکی و ظلمت را از میان می برد. متوجه می شوید شما قادر نخواهید بود شخصی را برای مسیح به دست آورید با این کار که برای او موعظه و سخنرانی کرده و بگویید که چه چیز اشتباه است. شما نباید تلاش کنید تا یک شخص نجات نیافته رفتارش را تغییر دهد. او نمیتواند رفتارش را تغییر دهد. برای اینکه تغییر کند نیاز دارد که دوباره متولد شود. نباید انگشت خود را به سوی او گرفته و بگویید این کار را نکن، آدم بدی نباش. دوست من، خود شما بایستی نور باشید و نور همیشه بر تاریکی اثر می گذارد. به یاد دارم وقتی در شهری کشیش بودم، خانمی که عضو کلیسا بود به نزد من آمد. او شخصیتی با نفوذ داشت. به من در مورد شوهرش گفت که هنوز نجات نیافته بود و از من می خواست برای شوهرش دعا کنم. من نیز مرتب برای او دعا می کردم. مدتی بعد به من گفت که اکنون شوهرش به کلیسا می آید، ولی هیچگاه دعوت برای پذیرفتن عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندهش را قبول نمی کند. سپس روزی آن خانم به من گفت هنگام صبحانه خوردن گریه کنان با شوهرم صحبت کرده و التماس کردم مسیح را بپذیرد و ایمان بیاورد. دوباره هنگام شام هم با او حرف زده و گریه کردم. وقتی این سخنان را از آن خانم شنیدم، با خود فکر کردم غذا خوردن با زنی که مرتب گریه می کند چگونه خواهد بود. بنابراین به آن خانم با تأکید زیاد گفتم که دیگر هرگز در مورد مسیح با شوهرش صحبت نکند. او بایستی بهترین غذاهایی را که می تواند برای شوهرش تهیه کرده و بهترین رفتاری را که می داند نسبت به شوهرش داشته باشد. آن خانم از شنیدن سخنان من تعجب کرده و گفت نه، اینطور نمی شود. ما بایستی مسیح را شهادت دهیم. متوجه می شوید؟ این خانم واقعا درک نکرده بود شاهد عیسی مسیح بودن یعنی چه. به هر حال بعد از مدتی آنچه را که به او گفتم انجام داد. او دیگر در حضور شوهرش گریه و زاری نکرد و موعظه کردن و درس دادن به او را پایان داد. در مدتی کمتر از 6 ماه شوهر او تصمیم گرفت عیسی مسیح را بپذیرد و ایمان آورد. آن مرد قبلا به یک واعظ اشتباه گوش داده بود و نمی توانست ایمان بیاورد و آن خانم برای شوهرش موعظه می کرد وقتی که می بایست نوری برای او می بود. وقتی نوری تابید، تاریکی از بین رفت. به یاد داشته باشید، تاریکی با درس و تعلیم دادن و موعظه کردن از میان نمی رود. تاریکی توسط نور ناپدید می شود. در افسوسیان فصل 5 آیه 14 می خوانیم از این روست که خدا در کتاب آسمانی می فرماید ای تو که خوابیده ای، بیدار شو و از میان مردگان برخیز و نور مسیح بر تو خواهد درخشید. در اینجا دستوری را داریم که اطاعت از آن از نظر انسانی غیر ممکن است، چگونه یک شخص میتواند مرده ای را زنده کند؟ چگونه یک شخص میتواند از مرگ روحانی برخیزد؟ فقط خدا میتواند ما را بیدار و زنده سازد. فکر میکنم منظور پولس در اینجا این است: ایماندارانی که در یک نوع بیهسی و خواب روحانی سقوط کرده اند بایستی برخاسته و بیدار شوند. افسوسیان فصل 5 آیه 15 الی 17 میگوید: پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی میکنیم. به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده عاقل و خرد اندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. بدون تأمل دست به کاری نزنید، بلکه سعی کنید خواست و اراده خدا را دریابید و مطابق آن زندگی کنید. در اینجا راهنمایی و دستور دیگر در ارتباط با قدم برداشتن و رفتار ایماندار را می‌بینیم. او بایستی حکیمانه قدم بردارد. رفتار او باید شرایط زمان حاضر را در نظر گرفته و به اهمیت زندگی برای خدا توجه کند. تمام هدف در رفتار او باید این باشد که تحت اراده خدا بماند. او مانند قطاری که بر روی خطوط راهن حرکت می کند، در مسیر اراده خدا قدم بر می دارد. رفتار و شیوه قدم برداشتن او در این دنیا نمایان می سازد که او به عیسی مسیح تعلق دارد. وقتی به فروشگاه می روید، می بینید که فروشنده در محل کارش است و وظیفه‌اش را انجام می دهد. اگر کسی فرزند خداست، چگونه عمل می کند وقتی در محل کار خودش نباشد؟ آیا او آماده به خدمت کردن است؟ آیا فعالانه مسئولیت و وظیفه خود را انجام می دهد؟ آیا برای خدا زندگی می کند؟ ایماندار بایستی طوری در این دنیا قدم برداشته و رفتار کند که نشان دهد به عیسی مسیح تعلق دارد. یک مثال قدیمی میگوید: از کوزه همان تراود که در اوست. دوست من، یک مسیحی بایستی به شیوهی زندگی و رفتار کند که مشخص باشد فرزند خداست، حتی بدون اینکه لازم شود از او چیزی در این مورد پرسیده شود. مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. همه ما ایمانداران باید به دقت توجه کنیم چگونه در این دنیا قدم بر می داریم. تجربه کلیسا. هر ایماندار واقعی بایستی تجربه‌ای داشته باشد. من به تجربیات باور دارم و اکنون توجه کنید که تجربه او بایستی چه باشد. در افسوسیان فصل 5 آیه 18 الی 19 می خوانیم: از مستی بپرهیزید، زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید. با یکدیگر درباره خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید. دقت کنید که در این آیات فقط یک امر و نهی خشک در رابطه با بدعت‌ها و شرارت مشروب‌خواری گفته نمی‌شود. گرچه شراب‌خواری در دوران باستان یک گناه عذاب‌دهنده بود، همانطوری که در زمان حاضر نیز چنین است. شاید بتوان گفت که در واقع این گناهی است که کشورهای زیادی را نابود کرده و نابود خواهد ساخت. اعتیاد به مواد مخدر و شراب عامل اساسی برای سقوط یک جامعه به طور کلی است. اما منظور آیات اینجا درس و تعلیمی بر علیه شرابخواری نیست. پولس مقایسه ای را در میان می گذارد. از مستی بپرهیزید. یا مست شراب نشوید. چرا؟ چون به طور موقتی شما را به هیجان آورده و تحریک می کند. برای مدتی به جسم انرژی می دهد. اما سپس شما را به زمین می زند و به سمت هرزگی، فساد و ناتوانی هدایت می کند و در نهایت باعث ناامیدی و بیچارگی، یأس و رفتار غیر اخلاقی می شود و این چیزی نیست که مورد نیاز شما باشد. بله، درست است که مردم نیاز دارند به صورتی تسکین و تسلی یابند و به همین دلیل نیز به سوی شراب روی می آورند و با زیاده روی در خوردن شراب و استفاده از مواد مخدر سعی می کنند نیاز خود را برطرف کنند. اما وقتی آنان فرزندان خدا نیستند، چیز دیگری نیز ندارند که خود را با آن تسکین داده و آرام کنند. یک فرزند خدا بایستی از روح القدس پر شود. این باید تجربه یک ایماندار باشد. پر بودن با روح القدس به چه معنی است؟ شباهت آن را می توان در شخصی که مست کرده ببینیم و این مقایسه‌ای است که پولس از آن در اینجا استفاده می کند. کسی که مست می کند توسط شراب کنترل می شود. به چنین فردی می توان گفت که مست است و در مقابل روح القدس است که بایستی ایماندار را کنترل کند. این یک مستی خدایی یا یک پری روحانی است که از طرف خدا نیاز ایماندار تسلی و تسکین می‌یابد. یک احساس هیجانی نیست، بلکه یک توانایی است که نیروی زندگی کردن برای خدا و انجام دادن کاری را برای او به ایماندار عطا می‌کند. وقتی ما با روح القدس پر می‌باشیم، به این معنی است که توسط روح القدس کنترل و هدایت می شویم. رفتار و قدم برداشتن ایماندار و پر بودن با روح القدس کاملا به یکدیگر وابسته می باشد. پولس به ایمانداران می گوید که با دقت رفتار کرده و متوجه وضعیت زمان و مکان بوده و با روح القدس پر باشند. اینها دستوراتی هستند که به شخص ایماندار داده شدند. این پر بودن یک تازگی و احیای دائمی زندگی ایماندار است برای اینکه قدرت داشته و عمل کند، که در این آیات نیز با استفاده از فعل در زمان حال این موضوع را مشخص می کند. یک ایماندار پر از روح نه فقط حکیمان رفتار کرده و قدم بر می دارد، بلکه شخصیت مسیحی او نیز توسط ثمره روح القدس نمایان و آشکار است، همانطوری که در غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 در این مورد نوشته شده است. اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.